جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است. در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر در خدمت شما هموطنان گرامی هستم. روزهای چهارشنبه در باب شاهنامه صحبت میکنیم و مطالب مربوط به شاهنامه و اون چه مربوط است به قضیه ملیت ایرانی. بفرمایید حافظ رو باز کنیم و یک غزل هم از حافظ بزرگوار بخوانیم. بله، بله. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، این هم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در خم زلف تو آویخ دل از چاه زنخ، آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد. اون شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنون باید رفت، کن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظر باز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. هر شود که این مطلع غزل از سلمان صابجی است. عکس روی تو چه در آینه جام افتاد، و این حال فرا یاد من آورد وطن را، ایران تا اون زده رافضی نشستند یک مش آخوند. این سنی ها لعنت الله علیهم اجمعین که الی یوم الدین، که اینها که اصلا حق ندارن. اینها همون هایی هستن که نمیدونم ابوبکر عمر چه کرد فلان حرفا، این که از تکلیف سنی ها بیچاره مسجد هم ندارن اهل تسن. زن ها هم که تکلیفشون رو قرآن مشخص کرده است. بله، تکلیف زنها را هم قرآن مشخص کرده است. اینا کشزار هستند، از هر دری میخواهید وارد بشوید. و حضرت امام جعفر صادق فرموده است زن باید خودش را برای شوهرش آماده کند، حتی بر پشت پالان شتر. اگر چوب زدید دست یک مرد شکستید، مثلا 100 هزار تومان جریمه شد، دست زن را شکستید نصف آدم است. میدونم پدرم، این هم تکلیف زنان. یعنی 5-6 میلیون سنی که حق ندارن، 50% جامعه هم که حق، حتی حق پیشنمازی هم ندارد در اسلام عزیز. این بهایی ها یک عرض میکنم که زاله هم که اینها رو هم بایستی گرفت، همه رو کشت. حالا کاش این اخبار اینها نبود، ما میگرفتیم همه اینها رو یک شب سر میبریدیم، خیالمون از این فرقه زاله راحت میشود. افسوس، افسوس که نمیشود این کارها رو بکنیم. اما خب راه ندهید به دانشگاه این بچه های فرقه زاله بهاییه. این مسیحی ها و این یهودی ها هم که خداوند عرض کنند در حقشون فرمودن که اینا گمراهان هستن. اونجایی که میفرماید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این ضالین همین یهودی ها هستن و مسیحیان هم تکلیفشون مشخص بودید. این زرتشتی ها هم که گبر هستن اساسا، اینا گبرن، اینا بارون میاد زمین رو نجس میکنن، بگی نه بیرون این حرفا. میماند فقط آخوند رافضی، کسی که حق دارد آخوند رافضی. شما فکرشو بکنید، قرن 21 کشوری 5000 سال سابقه تاریخ، نمیدونم 120 سال سابقه فعالیت سیاسی در عصر مدرن، برای به دست آوردن عدالت اجتماعی کارش به کجا کشید؟ من میخوام خدمت شما عرض کنم که مشترکات این رژیم ها در چند چیز بوده، رژیم های ایران در این 70-80 سال گذشته، که دزد بودن، جنایتکار بودن، تمامیت خواه بودن، حکومت مطلقه داشتن و دروغ میگفتن. این آخوندها هم دزد هستن، هم جنایتکار هستن، هم حکومت مطلقه دارن، هم عقب افتاده است. عرض کردم رژیم تفاوتی نکرده، در رژیم رژیم همون رژیم گذشته است، رژیم رژیمه، حق سیاسی فقط حق خودشان است. و مردم ایران باید یک روزی این کشور پهناور آریایی رو از این زورگویان پس بگیرن. و این قضیه چنان روشن است که شب به دنبال روز می آید، یعنی بدون درجه از وضوح هست که این مردم، صاحبان اصلی این سرزمین، این سرزمین رو از زورگویان و اقتدار طلبان اینها پس خواهند گرفت و هیچ شکی و هیچ گونه تردیدی در این قضیه نیست. و تا جایی که به حقوق انسان مربوط هست، اگر ما عرض شود که معیار ارزش یک ایدئولوژی رو از نتایجش بدانیم، بشریت دشمنی بزرگتر از اسلام عزیز نداشته. یعنی وقتی به پهنه این کشورهای اسلامی نگاه میکنیم، این همه بدبختی و ادبار و عقب ماندگی، آقا یک حکومت درست در این کشورهای اسلامی نیست، یک نفر دارای حق نیست، یک نفر آدم آزاد نیست، هزار جور زنجیر به دست و پای این مسلمانان بیچاره. اساس یک کشف، یک ابداع، یک اختراع توسط اینا نشده، واقعا شگفت انگیزه. بپرسین از اینا چرا، از این آقای سروش و داره دست اسلام پناهان بپرسین آقا موضوع چیه. 1,200,000,000 مصرف کننده در این جهان میچرخند، خدا رو شکر میکنن که نامم کبوتر حرم است، الحمدلله که دین ما پاکترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی است، خدا را سپاس، شکر میکنن. بگوستید آقا یک کشفی، یک ابداعی، یک چیزی آخر، یک اندیشه، یک کتابی، یک چیزی، آقا پس چی شد؟ این سیستم های دیکتاتوری شرقی، عرض کنم رقیب رو باید سر برید آقا، مخالف رو باید سر برید، دشمن است. این هم گرفتاری و نکبت استبدادی است که حاکم بوده است به این سرزمین اهورایی برای قرنها، به خصوص در عصر جدید. و این آخوندهای رافضی عزیز، عرض شود که این واقعا آرزوی هر آزادی خواهی است که یک روزی در سرزمین ما هم انتخابات صحیح و درست و آزاد انجام بشود. آمین یا رب العالمین. بله، یک ایمیلی آمده از خدمتون بخوانم از یک خانم جوان. از بین ایمیل ها که تعدادشون هم بسیار هستی که انتخاب کردم خدمتتون بخونم، به واسطه زیبایی خط و مطلبی که هست در این نامه. بله، خب لطفی در حق من کردن، میگه که من چند سالی است، دست کم 4 که از تهران شنونده برنامه خوب آموزنده شما شدم و همچنان هستم، اما از اونجا که میاندیشیدم ایمیل های پرشمار و تلفن های فراوانی که همه روزه دریافت میکنید مایه درگیری شما میشه و نوشتن، خودداری میکردم تا روزی که در برنامه آقای مهری از کسی که مدعی سالها همراهی با شما بود گلایه فرمودی که آیا این همه تلاش سزاوار یک تشکر خوشخالی نبود و این گفته شما مرا تکان داد. پس این نوشته کوچک را برای تو می نویسم، چشم داشت خواندن ندارم که می نویسم، برای قدردانی از کسی که چشمهایم را گشود، پاسخ بسیار از پرسش‌های را داد و از اون بالاتر با راه و شیوه راستین جستجو آشنایم کرد. بله شما، بله اینجا من نمیتونم بخونم اشا، چون خدایشان بیامرزه، زکریا رازی، ابن مقفع کسروی، میرزاخان کرمانی، تا استاد آدمیت را که عمرش دراز باد را به من شناسان دید، از مبارزان جاویدی چون بشار فرزند بور تا بابک خرمدین به من گفتید. این گونه بود که ابن مقفع و فردوسی را شناختم و به نژادم بالیدم. منی که این را می نویسم زن ایرانی هستم و در دروغ خانه های آخوندی درس خواندم، پس تقی‌زاده و ملکم را جاسوس می پنداشتم و کاشانی و شیخ فضل الله را شهید راه حق آموخته بودم که برای گرفتن نمره مانند بلبل از اینکه دیانت ما این سیاست ماست و نمیدونم چیزی در ولایت فقیه در تداوم امامت برای هدایت تکوینی انسان جفنگیات بگویم. من که در آزمون سراسری دانشگاه رتبه دو رقمی در معارف اسلامی گرفته بودم، هنوز شگفتی و ناباوریم را از آگاهی از هستی فرقه های دیگری از شیعه جدا از اسماعیلیه و دوازدهمی را به یاد دارم و شرم می کنم که روزی در گفتگو با همکاری سنی مذهب برای نشان دادن درستی سخنم به رویداد قدیر خم استناد کردم. این دروغ بزرگ. ما را این گونه نادان بزرگ کرده اند آقای مشیری که حقیقت یکیست و ما هم نماینده آنیم. شما یکی از چراغ‌های پرنوری هستید که فریاد برمی آورد که هرگز چنین نیست. سوگند به خدا ایران زمین که رستگاری ما اون زمانی است که همه علیها رستم شوند. بله، بعد نوشتن که خب اجازه فرمایید که نامه را در همین جا کوتاه بکنیم. بسیار خوب. خب یک مطلبی هست که دائم مطرح میشه چون بحث ما بحث شاهنامه است و اون این هست که این فردوسی در یک جا گفته است علی، در یک جا گفته است نمیدونم عمر، در یک جا گفته است فلان. اجازه بدید که یک بعد از شاید 50 و اندی سال نگاه کردن در این کتاب در سفر و حضر میخوام به شما یک مطلبی رو یاد داشته باشید و اون این که فرض بفرمایید که این استاد طوس فردوسی بزرگ 30 سال زحمت کشیده یک میهمانی ترتیب داد در تالار بزرگ بزرگ و متین سخن خود، یک میهمانی ترتیب داده است و عرض کنم که میهمانان آمدن، پادشاهان محتشم مثل جمشید، مثل طهمورث، مثل سیامک، اینها نشستن در میزی بزرگ و پایین دستش کیکاووس، کیخسرو، کیپشین، اینها با اون جلال و جبروت نشستن. این سو پهلوانان نشستن که رستم در مرکز توجه اونها هست، زال و سام و رستم و فرامرز و زواره و زیر دستش عرض میکنم گودرز و گیو و بهرام و نستیهن و گودرز و عرض میکنم که طوس و اینا همه هستن، گرگین میلاد، اینا نشستند میرن این مجلس و استاد طوس قبل از معرفی میهمانان ناگهان یک لاتی میاد دم در میزنه. استاد نگاه میکنه میبینه این کیه، میبینه این اسلام عزیز آمده، میگه اگر که به من یه چیزی هم به من ندی مهمونی رو به هم میزنم. این داستان عیناً همین جوره، یعنی اگر این استخوان رو نمیانداخت جلو این داستان، استاد طوس هم به دور از چشم رستم با متانتی که او راست واقعا آمده استخوان انداخته جلو این اسلام عزیز، اینم گذاشته لای دستاش داره 1000 ساله میخوره و تعریف میکنه که مهمانیش به هم نخوره. یعنی اگر این 4 تا کلمه رو استاد نمیگفت کتابش آتش میزدن میسوزاندن. آیا در این مهمانی جایی به اینها داده فردوسی؟ یک صفحه، یک بحثی، یک جایی، حتی کلمات فنی دینی رو به کار نمیبره هرگز. واقعا استخوانی پرت کرده. اینم خواستم خدمتتون عرض کنم که فراموش نکنیم. اجازه بفرمایید چون سخن از حقوق زن هست و اینها برم این سراغ مجلسی. من همیشه عرض کنم که این کنتراست رو به وجود میارم خدمتون از این داستان فرومایگی و بعد میرم این سراغ شاهنامه که تفاوت معلوم بشود فضا و فضا. خب اینجا حق زن است نسبت به من. بله بله، رسول صلی الله علیه و آله فرمود که بهترین شما اون کسی است که با زنان بهتر سلوک کنه. فرمود که عیال لمرد اسیران او یان و محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که احسان به اسیران خود بیشتر بکند. خدا پدرت بیامد. این بهترین چیز است. اسیران او است. مجلسی سا این رو من ننوشتم، ما این بزرگترین عالم شیعه نوشته. بله بله. و حضرت صادق فرمود که موجب هلاک صاحب مروت است که در شهری که زنش در اون شهر باشد شب در خانه دیگر بخوابد و نزد اون نیاید. و حضرت امیرالمومنین وصیت فرمود و حضرت امام حسن علیه السلام که زینهار مشورت با زنان مکن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است. درست گفته مجلسی، این عین همین در نهج البلاغه هم آورده، سست است و ایشان را پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که به غیر از تو مردی را نشناسند و با ایشان خدمتی به غیر اون چه متعلق به خودشان دارد مگذار، که این از برای حال ایشان و خوشنودی ایشان و حسن و جمال ایشان بهتر است، زیرا که زن گلی است خدمتکار نیست و همچنین خودش را گرامی دار. بله. و سخنش را در حق دیگران قبول مکن و خود را بسیار به دست او مده. و در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است که زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهید و چیز نوشتن به ایشان میاموزید و سوره یوسف را تعلیم ایشان مکنید و چرخ رشتن به ایشان یاد بدهید و سوره نور را به ایشان تعلیم کنید. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله نهی فرمود از آنون که زنان را بر زین سوار کنند و فرمود که در نیکی اطاعت زنان مکنید تا اون که به طمع نیفتد. در امر کردن شما به بدی ها به خدا پناه برید، از بدان ایشان و از نیکانشان در حذر باشید. و حضرت امام محمد باقر فرمود که رازی به ایشان مگویید و درباره خیشان شما اون چی گویند اطاعت مکنید. و حضرت امیرالمومنین فرمود که مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است. و حضرت رسول علیه السلام چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت میکردند و اون چی ایشان میگفتند خلاف اون میکردند. و حضرت رسول صلی الله علیه فرمود که هر که اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد. گفتند یا رسول الله این اطاعت کدام است؟ فرمود که از او رخصت طلبد که برای سیر به حمام ها و عروسی ها و عید ها و عزاها برود و او رخصت بدهد و جامه های نازک از او طلبد که در بیرون بپوشد و برای او بگیرد. و در حدیث دیگر فرمود که مثل چنین مثل استخوان کج پهلوس، اگر او را به حال خود میگذاری منتفع میشود و اگر میخواهی که راست کنی میشکند. پس صبر کن بر ناخوشی های ایشان و بدان که از جمله حقوق زن بر مرد آن است که هر 4 ماه یک مرتبه با او جماع کند اگر حاضر باشد و عذری نداشته باشد، و این واجب است. و اگر چند زن داشته باشد و پیش یک زن یک شب بخوابد واجب است که پیش اونهای دیگر هر یک شب بخوابد. و جمعی را اعتقاد آن است که مطلقاً واجب است که پیش هر زنی هر 4 شب یک شب بخوابد، خواه یک زن داشته باشد و خواه زیاده، و این احوط است. و در کنیز و متعه اینها واجب نیست، اما بهتر آن است که کنیزی که داشته باشد یا خود دفع شهوت او بکند یا او را به شوهر دهد. و در بعضی اخبار وارد شده است که اگر نکنند و اونها زنا کنند گناهش بر اوست. و مشهور میان علما آن است که اگر کسی زنی داشته باشد و زن دیگر بخواهد، اگر باکر است تا 7 شب مخصوص اوست و اگر غیر باکر است تا 3 روز. اینم تکلیف حقوق زن. عرض می شود که از محمد باقر مجلسی خدمتتون خوندم و تعجب اینجاست که نگه دارندگان آخوندها و عرض می کنم که کسانی که متوسل به دعا و جادو جنبل و اینا هستن بیچاره خانم های کم سواد هستن. متاسفانه همینجور هست که عرض شود که منبرها. خب اجازه فرمایید که از این داستان‌های فرومایه هم بگذریم. واقعا فضا بوی تعفن می‌گیرد از این فرومایگی‌ها. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم، اندکی فضا رو تغییر بدهیم، برویم سراغ داستان رستم و اسفندیار و مطالب مربوط به آن تا چند دقیقه دیگه.